کردیم و قسمت دوم گفتگو رو با هم ادامه بدیم.
خواهش میکنم.
شما رادیوم را میشنوید. با رادیوم متفاوت بیندیش. رادیوم، ما همونی هستیم که شما میخواد. رادیو.
صبحتون بخیر خانم آقایان، همچنان شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و من احسان مرچو گفتگوی خودم رو ادامه میدم در بخش دوم پرونده ویژه امروز با آقای دکتر علیرضا عشوری، رئیس سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران و دبیر جشنواره بین‌المللی خارزمی. آقای دکتر عشوری، من میخوام از سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی برام بیشتر بگید که اساساً حالا حوزه کاری و رسالتش چی ازش. ولی قبلش از اون جشنواره یه سوالی که تو ذهنم موند، یه مقدار حالا حاشیه‌ای، جذابترین و باحال‌ترین مثلا طرح، اختراع، نوآوری، چیزی که تو این سال‌ها تو جشنواره خارزمی شما برخورد که خیلی خوشتون اومده، از اون طرح چی بوده یا اون اختراع؟
والا طرح‌های مختلفی در واقع به جشنواره ارائه شده. من الان سوال دارید میکنید، دارم تو ذهنم میگردم ببینم که طرح‌های ویژه چی میتونه باشه. برای من در واقع طرح‌های دانش آموزی میشه گفت جذابیت بیشتری داشته. واقعا تو اون برنامه‌ای که عرض کردم، نمایشگاهی که ما ایجاد میکنیم و این دانش آموزان طرح‌هاشون رو از استان‌های مختلف میان ارائه میدن، من طرح‌های خیلی جالبی دیدم که شاید از نظر در واقع پیچیدگی فناوری خیلی پیچیدگی سطح بالایی نداشتن، اما هر کدومشون در حد خودشون برطرف کننده یک نیاز بودن و این نشون دهنده ابتکار و نوآوری دانش آموزان هستش. و جالب‌تر این است که این دانش آموزان از مناطق محروم هم بودن، یعنی امکانات
خلاقیت بیشتری توش
بله، امکانات آموزشی خیلی بالایی به واقع نداشتن و این نکته خیلی خیلی مهم هستش که شما میتونید توی شهرستان‌ها ایده های خیلی خوبی ببینید و همین رو به صورت در واقع رشد یافته تو مراکز رشد و پارک ها شما میتونید ملاحظه بکنید. یعنی همین افراد فارغ التحصیل که میشن، حالا یا تحصیلات دانشگاهی که پیدا میکنن، بعد میان در قالب همین ایده هاشون رو که شاید ایده های خیلی پیچیده ای هم نباشه، ولی همینا رو به عنوان یک کاری که میتونه یه مشکلی رو از مسائل زندگی یا صنعتی کشور برطرف بکنه ارائه میدن و در واقع میتونن اون کار رو تبدیل به یک به قول معروف کسب و کار بکنن و تجاری سازی انجام بدن، چند نفر دیگر هم با خودشون همراه بکنن و به جای اینکه مثلا بشن کارمند دولت، میشن یه شرکت فناور که خودشون صاحب ایده هستن و درآمدزایی خیلی خوبی دارن. حالا من در بخشی بعدی اگر صحبت بشه در خصوص پارک علم و فناوری سازمان و این شرکت هایی که دارن کار میکنن بیشتر توضیح میدم.
حتما یه سوال دیگه بکنم و بریم سراغ خود سازمان. تو مسابقات ورزشی یا مثلا مسابقات هنری، جشنواره‌های هنری، سلیقه تو داوری خیلی خب زیاد هستش و معمولا تیم ها خیلی اعتراض میکنن و تیم داوران و دبیر برگزاری و رئیس داوران اینا همیشه چالش پاسخگویی به این افرادی دارن که برنده نشدن، و چون واقعا یه بخشش باید بپذیریم سلیقه‌ای هستش. تو جشنواره خارزمی با توجه به اینکه حالا رویکرد علمی هست، تو دنیای علم هم میگن آقا پارامترهای سنجش معمولا شاخص ها مشخص هست، باز هم این اعتراضات وجود داره، همچین سردرد و چالشایی رو دارید یا نه اینجوری نیست؟
طبیعتا ما تو جشنواره به خصوص دانش آموزی داره این چالش ها هستیم، اما قابل مقایسه مثلا با اون جشنواره های ورزشی و بالا جشنواره های دیگه نیستش، چون همونجور که شما فرمودید ملاک ها و معیارهای علمی یا فناوری مطرح هستش که بعد اون طرح داره اون شاخصه ها باشه، در غیر این صورت طبیعتا پذیرفته نمیشه. و عرض کردم به خصوص جشنواره دانش آموزی اینطور نیستش که یه فردی بخواد یه کاری رو در سطح خیلی بالاتر از حد خودش ارائه بده، این اصلا امتیاز محسوب نمیشه. من اینو خواهش میکنم دوستان دانش آموز و به خصوص والدین توجه بکنن که اینطور نباشه که بخوان فرزندان خودشون مجبور بکنن به آموزش هایی که اصلا مربوط به سن و سال اونها و سطح آموزشی اونها نیستش، مثلا در مقطع کارشناسی ارشد یا حتی من دیدم تا مقطع دکترا یه پایان نامه مثلا موضوع در زمینه شیمی هست که اینو شما مثلا میبینید یه دانشجوی دکترا شیمی داره این موضوع رو انجام میده. خیلی عجیبه که مثلا این رو یه دانش آموز سال 11م یا 12م بخواد انجام بده. اینکه فرد رفته مثلا پیش یه استاد دانشگاه تو امکانات آزمایشگاهی اون استفاده کرده و داره یه کاری رو انجام میده، شاید هنوز مبانی علمیش هم درست نمیدونه.
دقیقاً.
و طبیعتاً این امتیاز نیست برای اون فرد و این در واقع کمک نمیکنه به پذیرفته شدنش، اتفاقا برعکس این باعث رد اون طرح میشه، چون همه میفهمن که این کار کار فرد نیست و این به نوعی دوپینگ شده از نظر علمی تا به اینجا رسیده. مثل
که بچه مثلا 6 ساله 7 ساله شون مثلا ابیاتی از شاهنامه رو داره میخونه بدون اینکه معنی اون واژه ها رو بدونه، در حالی که روانشناسان توصیه میکنن تو این سن بایستی بازی های جسمی حرکتی انجام بده که هوش هیجانی و فیزیکیش افزایش پیدا بکنه. بریم سراغ خود سازمان پژوهش علمی صنعتی. رسالت این سازمان چیه آقای دکتر که شما ریاستش رو به عهده داری؟ کلمه علم و اون پژوهش و صنعت به نظر میرسه که برای منی که از بیرون دارم نگاه میکنم شاید هدف اصلی این باشه که مثلا دانشگاه به صنعت وصل بشه. شما که رئیس این سازمان هستید بفرمایید که هدف و رسالت اصلی سازمان چیه؟
من این نکته رو عرض بکنم شاید برای شنوندگان شما جالب باشه بدونن که سازمان پژوهش علمی صنعتی ایران سال 1359 یعنی بعد از انقلاب اسلامی در واقع تأسیس شده بر اساس مصوبه شورای انقلاب. هدفش هم اون زمان در واقع کمک به محققین مبتکرین و نوآوران بوده.
بله.
شاید باز برای عزیزان جالب باشه بدونن که بعد از انقلاب اسلامی بسیاری از مستشاری خارجی از کشور خارج شدن و رفتن و بسیاری از صنایع دچار مشکل شدن برای راه اندازی کارهاشون و این ایده مطرح شد که در واقع یک محلی ایجاد بشه که به این محققین مبتکرین و نوآوران کمک بکنه که بخشای صنعتی کشور رو راه اندازی بکنن یا توسعه بدن. سازمان با این ایده در واقع شکل گرفت و رسالت اصلیش همون پیوند بین صنعت و دانشگاه هستش، یعنی انجام تحقیقات کاربردی که مورد نیاز کشور هست. ما در مجموعه سازمان پژوهش قرار نیست پژوهش بکنیم برای پژوهش که منتج بشه به صرفا چاپ مقالات علمی. اینا که مقاله علمی چاپ نمی‌کنیم، طبیعتاً دستاوردهای در واقع علمی و پژوهشی سازمان منتشر میشه، چه در مجلات داخل کشور علمی پژوهشی و یا در مجلات بین‌المللی خارج از کشور. اما این در واقع هدف اصلی ما نیست. هدف اصلی ما در واقع انجام تحقیقاتی هستش که کمک بکنه به صنایعمون برای رفع مشکلاتی که اونها باهاش روبرو هستن در بخش‌های مختلف. بر این اساس در واقع سازمان شکل گرفته. در حال حاضر ما یک پژوهشگاه فناوری نوین داریم در مجموعه سازمان و یک پارک علم و فناوری. پژوهشگاه فناوری نوین در واقع بخش پژوهشی سازمان هست که شامل 7 تا پژوهشکده هست. این پژوهشکده ها عبارتن از پژوهشکده فناوری های شیمیایی، پژوهشکده زیست فناوری، پژوهشکده مواد پیشرفته، پژوهشکده مکانیک،
بله،
کشاورزی، برق و فناوری اطلاعات و پژوهشکده مطالعات فناوری نوین که در مجموعه سازمان الان بیش از 120 عضو هیئت علمی مشغول انجام کار تحقیقاتی هستن به همراه در واقع همکاران کارشناس پژوهشی که عرض کردم عمده فعالیتشون در واقع انجام تحقیقات کاربردی مورد نیاز صنایع مختلف کشور هستش که انجام میدن. بخش پارک علم و فناوری که میشه گفت فرزند سازمان هستش، حدود 5 سالی هستش که شکل گرفته، اگرچه این پارک قبلا در قالب مرکز روش حدود 18 سال سابقه فعالیت داشت و سال 1400 در واقع تونست مجوز خودش رو از شورای گسترش دریافت بکنه. الان بیش از 180 شرکت فناور در پارک علم و فناوری سازمان فعالیت میکنن که از این تعداد بیش از 100 تاشون شرکت دانش بنیان هست که خودش به نوعی میشه گویا رکورد هستش. معمولا تعداد شرکت های دانش بنیان در پارک های علم و فناوری به حدود 25-30% کل شرکت ها هستش، در حالی که تو مجموعه پارک سازمان این آمار بیش از 50% هستش. و از همون مهمتر این هستش که یه تعدادی جوان که فارغ التحصیل همین سیستم دانشگاهی کشور هستن در واقع اومدن اون ایده های خودشون رو رسوندن به مرحله ای که تبدیل بشه به پروتوتایپ یا نمونه در واقع صنعتی و ما اون نمونه صنعتی رو تونستن تجاری سازیش بکنن و الان به صورت یک کسب و کار در آوردن. و با توجه به شرایطی که ما در پارک علم و فناوری سازمان داریم تونستن محصولات مختلفی رو مرحله در واقع تولید برسونن. ما الان فقط 340 محصول دانش بنیان داریم داره تولید میشه و جدا از این که محصولات دانش بنیان تعداد دیدم هستن که شاید دانش بنیان نشدن ولی ارزش زیادی در واقع در کشور داره. فقط اینو میتونم بگم که سال گذشته برآورد ما در واقع از گردش مالی شرکت هامون در پارک علم و فناوریمون 30 همت بوده. خیلی جالبه.
30 همت؟
بله. عدد بزرگی هستش. این عدد برای 180 تا شرکت که دارن کار میکنن و عموما هم شرکت های کوچیک و متوسط هستن. یعنی شما شرکت دارین از 4 5 نفر هستن تا تعداد مثلا بالاترین مثلا پرسنلی که ما داریم حدود 100 نفر هستش که داره تو مجموعه پارکمون فعالیت میکنه. عدد خیلی عدد بزرگی به نظر میاد علارغم همه شرایط اقتصادی سختی که ما به خاطر تحریم ها و جنگی که در سال گذشته در واقع داشتیم دارن کار میکنن. و من این خوبه این نکته را من اشاره بکنم که شما دیدید که تو سنوات گذشته خیلی از شرکت های بنام و قدیمی که سالهای سال شاید 40-50 سال داشتن کار میکردن نتونستن به خاطر همین شرایط سخت اقتصادی دووم بیارن و منحل شدن.
بله.
در حالی که این شرکت ها نه تنها دوچار مشکل نشدن که بلکه توسعه پیدا کردن. از دل این شرکت ها شرکت های جدیدی در اومده که ما اصلا میگیم شرکت های اسپینافی و کارشون رو توسعه دادن و ظرفیت کاریشون رو و محصولاتشون رو افزایش دادن. این تفاوت بین فعالیت های دانش بنیان هست با شرکت هایی که به حال یک کار روتین رو دارن انجام میدن.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر علیرضا عاشوری، رئیس سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران و دبیر جشنواره بین‌المللی خوارزمی. از شما شنوندگان که تا این لحظه رادیوم رو شنیدید و با من احسان مرجو همراه بودید سپاسگزارم. به اتفاق تهیه کننده برنامه سرکار خانم سلماز ادیبی، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. موفق و پیروز باشید.
مدیریت ساختمان یعنی دردسر. لوله ها دردسر، سیم کشی دردسر، نظافت دردسر، آسانسور دردسر. اما خرید بسته خانه ایمن بیمه ده یعنی دوری از هر دردسر. کمربند ساختمونت رو با ترکیب بیمه آتش سوزی و مسئولیت مدیر ساختمان محکم‌تر ببند. برای ساختمونت دی داری.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد. شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
باید ببینیم این تعویض میتونه نتیجه رو عوض کنه.
چی شد پس؟ رادیوت خرابه؟
باتری خوابی؟
آخه حالا وقت خوابه.
تازه داشت تعویض میکرد، این چه رزده حال زد؟
خیالی نیست، زنگ میزنم 0-96-90 تعویض باتری قبل دقیقه 90.
چه گولی میزنه؟ تعویض طلایی کار خودشو کرد.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان.
ساده یا شکلاتی، رد ولوت یا دورنگ، پرتقال یا نسکافه ای با یه تزئین قشنگ، خونه پر از عطر کیک رشد خونگیه، بگو بودر کیک محبوب رشد تو چیه؟
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
شب شد روز شد، شب شد روز شب،
شب روز شب، روز شب شد شب شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
بازیکن شماره 23 صاحب توپه، میتونه شوت بزنه. خطا، بازیکن قرمز ممکنه اخراج بشه. باید ببینیم تصمیم VAR چیه.
جالبه، جمعه که همه جا تعطیل بوده، بازیکن اومده تو سایت بیمه.com همه شرکت ها رو مقایسه کرده و آنلاین بیمه خریده. جریمه نمیشه.
کارت بیمه دات کام همه ی خسارت ها جبران میشه. کارت بیمه دات کام رو بشه، بازی به نفع تو تموم میشه. بیمه دات کام.
خانواده که بزرگ میشه نیازاش هم بزرگ میشه، برای همینه که یکی باید باشه همه ی اونا رو جواب بده. این سایدر، اولین یخچال فریزر ساید بای ساید دی پوینت برای همه ی خانواده. خرید اعتباری با شرایط ویژه در وبسایت دی پوینت. ساید خانواده ای. مایه لباسشویی هوکر با سه ویژگی در یک محصول. خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوکر نهایت پاکیزگی.
چه میکنه این سرای ایرانی؟ تلویزیون بدون پیش پرداخت فقط با روزی 100,000 تومان. پس میریم که داشته باشیم جام جهانی با سرای ایرانی.
تلویزیون با روزی 100,000 تومان بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
نگاهم بال و پر سوی تو میزد، خیالم شونه بر موی تو میزد. منم اون کودکی که از روی عکست یواشی بوسه بر روی تو میزد. رسیده فصل دست افشونی مو، رسیده درد بی درمونی مو. تو رفتی و تموم شهر بارید ز داغ بوسه پنهونی ما. مو که با عشق تو زادم از آغاز، تو را آخر ندیدم وقت پرواز. خجالت میکشم واسه نمردم، تو قاب عکس ها میبوسم تو قاب عکس ها میبوسمت باز.
میانه باطل و حق، حق آشکار تویی. کسی که گفت انا الحق به روی دار تویی. هنوز باورمان نیست آنکه ماتم او چنین دل همه را کرده داغدار تویی. دوباره دید جهان که علی کجا و فرار. پناهگاه تویی، کوه استوار تویی. تقاص خون تو جز فتح کل خیبر نیست. ببار بر سر شان تیغ ذوالفقار تویی.
نصیبم نشد به خاطر مریضی هایی که داشتم، نمیتونم جا به جا بشم، به خاطر همین نتونستم برم و واقعا قصه دارم.
با آن که غمش مصیبتی جان سوز است، با نور شهادتش شبم چون روز است. ایران حسین تا ابد ثابت کرد، همواره سپاه رهبری پیروز است. همواره سپاه رهبری پیروز است. شد همدل و غم صدای سربازانش، در در معرکه جان فدای سربازانش. ای دوست بگو کجا شنیدی که شود فرمانده سپر برای سربازانش، فرمانده سپر برای سربازانش. در دفتر بود نام دریا زنده است، امروز شهید عشق فردا زنده است. او رهبری از حکومت دل بود، هرچند که رفته است اما زنده است، هرچند که رفته است اما زنده است.
یکی از جامانده ها هستیم، ولی خب سعی میکنیم همینجا تنها کاری که از دست ما برمیاد حضور در میدون رو داشته باشه.
غم عشقت بیا اون پرورم کرد، فراغت مرغ بی بالو پرم کرد، به ما صبوری کن، صبوری عاقبت خاکستر و
از خواب واسه همه چی رو پنکک دل میکنه تاپ و تاپ، مزمار مالات شکلات رو پنکک هن تو باشا
سوته ها.
به به عجب پنکیکی داره رشد
به همین سادگی.
به همین خوشمزگی.
بیمه ماشینم تموم شده، دیر میرسم سر کار.
جای نگرانی نیست، با اسکی میتونی فقط با چند تا کلیک راحت بیمه‌تو تمدید کنی.
واقعا؟ چطور؟
برو تو سایت aski.com، شماره پلاکتو بزن، همه شرکت‌های بیمه رو یه جا ببین، هر کدوم به صرفه‌تر بود همونو بگی.
کلی مونده تا سر برج، باید مساعده بگیرم.
هم میتونید نقدی بخرید هم قسطی، بدون سود و حتی بدون پیش پرداخت.
عجب چیزی این اسکی.
بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50, 100, یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
باید ببینیم این تعویض میتونه نتیجه رو عوض کنه.
چی شد پس؟ رادیوت خرابه؟
باتری خوابی؟
آخه حالا وقت خوابه.
تازه داشت تعویض میکرد، این چرا زده حال زد؟
خیالی نیست، زنگ میزنم 0-96-90 تعویض باتری قبل دقیقه 90.
چه گولی میزنه؟ تعویض طلایی کار خودشو کرد.
خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان.
شب شد روز شد، شب شد روز شد،
شب روز شب شب شد روز شب روز شب شد روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
برنده این فرصت ویژه همه بازنشستگان کشور
ما رو میده؟
ما و همه بازنشسته ها.
خرید بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن و بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی برای تمام بازنشستگان عزیز ایران در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
بروز بودن، استفاده از جدیدترین فناوری‌ها و امنیت مهمترین چیزهایی است که ما در این روزگار در انجام امور مالی به دنبال اون هستیم. پس در این 300 ثانیه همراه ما باشید تا بهترین انتخاب رو پیش پای شما قرار بدیم.
سلام، من امین قاسمی‌فر هستم و می‌خوایم با هم راجع به یک سری مسائل مهم تو حوزه مالی صحبت بکنیم. با پیشرفت فناوری‌ها و تکنولوژی‌ها که هرگز هم نمی‌ایسته، قطعاً بروز بودن و استفاده از بهترین فناوری‌ها میتونه برای ما خیلی مهم باشه و کلی مزایا داشته باشه و در نتیجه استفاده از کسانی که بهترین خدمات رو با امنیت کامل و به طور دقیق به ما میدن هم همونقدر مهمه. به خاطر همین راجع به همه این مسائل می‌خوایم با جناب آقای قفوری، معاون عملیات شرکت پرداخت الکترونیک سامان یا همون سپ، صحبت بکنیم. حتماً همراه بمونید با ما. آقای قفوری سلام باشه.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم رادیو جوان. خیلی خوشحال هستم که در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، متشکرم از شما. جناب قفوری، من خاطرم از تو برنامه‌های قبلی راجع به این داستان سپ با هم صحبت کردیم، این فناوری نوین و بسیار جذاب. نرم افزار کاربردی 724 در رابطه با اجرایی شدن این طرح و این مدل پرداخت چیکار کرده؟
بله، ما توی نسخه جدیدی که احتمال خیلی زیادی ما منتشرش خواهیم کرد، سرویس بسیار جذابی رو در واقع رو نمایی خواهیم کرد که شما امکان اضافه کردن کارت هایی که در حال حاضر تو خرید حضوریتون استفاده میکنید تو اپلیکیشن 704 خواهید داشت و به هنگام خرید حضوری الان شما میرید توی فروشگاه کارتتون رو دستگاه کارتخوان میکشید، ولی تو نسخه جدید ما میتونید موبایلتون رو در بیارید، اپلیکیشن 704 رو باز بکنید، اون کارتی که میخواین باش خرید کنید انتخاب بکنید، موبایلتون رو نزدیک دستگاه کارتخوان بکنید و واقعا تراکنش انجام میشه. یعنی لازم نیست کارت همراهتون باشه. و حتی یه نکته ریز دیگه هم خدمتتون بگم، حتی میتونید واسه ترانزکشن های زیر 200,000 تومان خودتون تنظیم کنید که حتی رمز هم وارد نکنید. یعنی همین که موبایلتون رو نزدیک دستگاه کارت خام
اون انتقال انجام بشه،
در واقع تراکنش انجام میشه، رسید پوز در واقع میاد بیرون و شما رسیدتون رو دارید، هم رسید رو پوز دارید، هم رسید رو اپلیکیشن موبایلیتون دارید.
آیا قفوری، وقتی میگیم یه نرم افزاری کارش درسته، میشه همین دیگه، نرم افزار 724 با رعایت تمام نکات ایمنی و همه فناوری های نوین این کارو انجام میده. چقدر به ما کمک میکنه که کارتمون رو هر جای بیرون نیاریم دچار کلاهبرداری های اینترنتی و نمیدونم صفحات فیشینگ و اون پوزایی که به قول معروف غیر قانونی نشیم، درست میگم؟ یعنی یه بخشی از فکری که مجموعه شما کرده بحث امنیت برای اون استفاده کننده از کارت.
نکته بسیار مهمی رو اشاره کرد. شما وقتی کارتتون رو دستگاه کارتخوان میکشید، یک سری اطلاعات حساس کارت شما به صورت رمزنگاری شده داره منتقل میشه، ولی توی روشی که از موبایل استفاده میکنید رمزنگاری این بسیار
پیچیده‌تر
هست و در واقع باعث میشه که دیگه کسی نتونه کارت شما رو کپی کنه. یه نکته خیلی مهمه دیگه هم اشاره کنم که شاید واسه فروشگاه‌ها، مخصوصا اونایی که تو حوزه فروشگاهایی که توریست‌ها به شما مراجعه می‌کنن،
اتفاقا می‌خواستم همین رو بپرسم، فروشنده‌ها میتونن از این نرم افزار و این قابلیتش استفاده بکنن؟
فروشنده‌ها بعد کارت خانه سپرو داشته باشن و ما الان در حال